برنامه گیومه باز، گیومه بسته. انشاءالله این برنامه رو هم بشنوید و ما منتظر هستیم که بدونیم نظرهای شما رو. 30102
بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است.
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفهای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه زبان مهر و دکتر مصطفی فروتن، روانشناس، که از نقش زبان و واژه‌ها در شکل‌دهی به یک رابطه سالم صحبت می‌کنند. یک نکته از هزاران و مهدی قنواتی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که درباره اصطلاح پیش قاضی و معلق قاضی نکاتی را مطرح می‌کنند. و فارسی گرام و دکتر طاهره جولانی، زبانشناس، که درباره یکی دیگه از موضوعات رایج در شبکه‌های اجتماعی که زبان فارسی رو تهدید می‌کنه حرف خواهند زد. با ما همراه باشید.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
در باب عوامل بازدارنده یک ارتباط مؤثر صحبت کردیم، حالا وقتشه که ورود بکنیم به بحث تسهیل کننده های ارتباط، یعنی اون چیزهایی که یا اون متغیرهایی که باعث میشه یک رابطه بهتر و روانتر اتفاق بیفته. اولین اصلی که میخوام بهش اشاره بکنم اصل پذیرش و اعتماد هست. پذیرش یعنی نگاه کلنگر، یعنی اینکه هیچ آدمی نیست که دارای یک سلسله ویژگی‌های دستچین شده باشه و هر کسی و هر عاملی در این دنیا مشخصاً میتونه حالت‌های دیگری رو هم از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم داشته باشه. پذیرش یعنی اینکه ما در ارتباط با هر آدمی که قرار می‌گیریم ضرورتاً اون آدم دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و خصایل و خصایص هست که اون آدم رو شکل داده. حالا گرچه ممکنه بعضی از ویژگی‌های رفتاریش مورد پسند ما واقع اما واقعیت اینه که این همینه که هست. ما سه نوع دیدگاه داریم. یه دیدگاه منفی نگر داریم، یه دیدگاه مثبت نگر داریم، یه دیدگاه واقع نگر داریم. دیدگاه منفی نگر که خب مشخصاً توی بحث عوامل بازدارنده بهش اشاره کردیم، گفتیم اون نظرات غالبی و پیش‌داوری ها رو میتونیم توی بحث برخی از تفکرات و تصورات منفی جای بدیم. تصور مثبت هم که یعنی این که آدم هر کاری داره انجام میده، یعنی فرد روبروی ما یا در ارتباطی که قرار گرفتیم، فرد متعامل ما، هر اتفاقی داره ازش سر میزنه با نگاه مثبته. یه نگاه هم داریم، نگاه واقع نگر. ما نمیخوایم بگیم همه نگاه ها باید نگاه مثبت باشه، اما با این واقعیت روبرو بشیم که هر آدمی ممکنه اگر دفعه قبل هم رفتاری انجام داده که به زعم ما رفتار مثبتی نبوده، شاید این مرحله به دنبال این باشه که بتونه اتفاق بهتری رو تولید بکنه و به دنبال این باشه که بتونه با یک نگاه واقع بینانه ما به سمت طرف مقابلمون نگاه کنیم، حداقل لااقل واقع نگر باشیم، اگر هم مثبت نگر باشیم.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان همواره نقش مهمی در ایجاد هویت داشته و این نقش با کمرنگ تر شدن مسائل نژادی بیشتر هم شده. در این حال نمیتوان از نقش زبان در امنیت ملی غافل شد که اگر امنیت ملی را هویت یک پارچه و انسجام ملی و حفظ ارزش‌های اساسی بدانیم، زبان یکی از عناصر یکپارچگی هویت است.
سلام، من طاهره جولانی هستم، زبانشناس و پژوهشگر حوزه زبان. یکی از ایراداتی که فضای مجازی داره اینه که به خاطر شتابی که در حقیقت ماهیت اونه، گاهی سبب میشه که ما در انتخاب واژگانمون با اینکه دسترسی فراوانی به انواع مختلف واژه‌ها داریم، اما شتاب زده عمل بکنیم و به همین دلیل سلیقه‌ای رو که لازمه به کار نبریم. از این مسئله مستثنا نیست که ما عموماً وقتی که حوصله نداریم یا وقت نداریم، به هر حال دقت نمی کنیم و برای هر چیزی از صفت خوب یا بد استفاده می کنیم. کتاب خوب، کفش خوب، فیلم خوب، تابلو خوب، غذای خوب، جمله بد، صدای بد، جلسه بد، در حالی که بهتره برای نوشتن متنها و انتخاب واژگانمون در فضای مجازی، اگرچه که عجله داریم، اما واژه‌هامون رو احتکار نکنیم. مثلا به جای کتاب خوب بنویسیم کتاب مفید، به جای کفش خوب بنویسیم کفش راحت، به جای فیلم خوب بگیم فیلم جذاب، به جای غذای بد بگیم غذای بدمزه، به جای صدای بد بگیم صدای دلخراش. فقط یکم حوصله میخواد، زمان زیادی نمیگیره ازمون. هوای فارسی رو بیشتر داشته باشیم.
لطفاً نظرتون رو درباره این برنامه به شماره 30102 پیامک کنید و یا با شماره رابطون می سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید.
محمد محمدی هستم از رادیو سلامت. پیش قاضی و ملق بازی تو چه مواردی به کار میره؟
یعنی اینکه پیش کسی که خودش خیلی آگاهی داره ما ابراز وجود کنیم و بگیم ما خیلی میدونیم.
زمانی به کار برده میشه که ما وقتی میخواییم پیش یه نفر بریم از اون هیچ اطلاعی نداشته باشیم و نشناسیمش.
توی کاری که تخصص کافی نداریم و طرف مقابل کامل وارده، نباید عرض اندام کنیم.
ممنون از شما و همه دوستان.
مهدی قنواتی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارس. آیا تا حالا اصطلاح قاضی و ملق‌بازی رو شنیدید و به کار بردید و فکر کردید که پیش قاضی و ملق‌بازی به چه شکلی نوشته میشه؟ شاید تصور بر این باشه که اینجا در این اصطلاح و این ضرب المثل کلمه قاضی همان فردی باشه که قضاوت میکنه در دادگاه، اما این چنین نیست. کلمه قاضی در عبارت پیش قاضی و ملق‌بازی با حرف غین و زی ری نوشته میشه و به معنای جنگجو و معنای دیگرش بندباز هست. ملق‌بازی هم که در واقع همان حرکت‌های ورزشی و آکروباتیک هست. بنابراین پیش قاضی و ملق‌بازی یعنی اینکه ما در نزد فردی بندباز باشیم، فردی که تخصصش حرکات آکروباتیکه و ما بخوایم حرکات آکروباتیک از خودمون نشون بدیم. معنای این اصطلاح اینه که ما بخوایم در نزد کسی که در یک فنی، در یک هنری، در یک رشته‌ای تخصص داره، از اون فن، هنر یا تخصص دم بزنیم و خودمون رو بالاتر از اون فرد جلوه بدیم. کلمه ملق هم که درستش و تلفظ صحیحش معلقه، یعنی به صورت میم، عین، لام و قاف نوشته میشه. با یادگیری و فراگیری اینجور تعابیر سعی کنیم سخنمون رو شیواتر، رساتر و صحیح‌تر بکنیم. تا فرصتی دیگر، ایام بخیر.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارس.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده. طبیعت
از زنده آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. همراهان همیشگی برنامه افق روشن، سلام ویژه‌ای داریم به مخاطبان افق روشن که با علاقه پیگیر مباحث حوزه سواد رسانه‌ای هستن. ما آرزو می‌کنیم که در این مدتی که با این موضوع و موضوعات مربوط به سواد رسانه‌ای خدمتتون بودیم، کمک کرده باشیم به سطح دانش شما. دوست داریم که به ما بگین که چقدر این برنامه برای شما مؤثر بوده. کافیه پیام بدین به 3102 شماره پیامک رادیو سلامت یا با روابط عمومی سازمان به شماره 162 در تماس باشید. میخوام در ادامه به شما بگم که قرار امروز در افق روشن راجع به چه موضوعی صحبت کنیم. شنیدن کسب مدال طلای ورزشی همیشه باعث خوشحالی ماست، اما کسب مدال‌های مختلف المپیاد هم به وجدمون میاره. اگه بخوایم بدونیم المپیادهای علمی کی و از کجا شروع شدن، باید برگردیم به دوران پس از جنگ جهانی دوم. وقتی اروپا به غربی و شرقی تقسیم شد، اهالی اروپای شرقی برای اثبات خودشون المپیادهای علمی رو باب کردن. خیلی نمیخوام در گذشته بمونم، میخوام سریع بیام به اولین حضور ایران در المپیاد علمی به سال 1985 میلادی یا 1364 خورشیدی. اولین حضور ایران حضور تک نفره احسان امامی فرد در المپیاد جهانی ریاضی بود که موفق به کسب مدال نقره شد و این حضور سرآغازی شد برای راهیابی کشورمون به المپیادهای جهانی فیزیک، شیمی، کامپیوتر، زیست شناسی، نجوم و اختر فیزیک. خلاصه تا سال 2019 میلادی مجموع مدال‌های ایران در المپیادهای علمی رسید به 740 عدد. ممنون که با افق روشن همراه هستیم. بازم یه مطلب دیگه دارم براتون، این که سال 92 پر افتخار ترین سال حضور کشور ما در المپیادهای علمی جهان بود. در این سال با کسب 34 مدال بهترین نتیجه رو در تاریخ حضور 27 ساله ایران در رقابت‌های بین‌المللی المپیادهای علمی به دست آوردیم. راستی ما امروز در برنامه افق روشن می‌خوایم از یکی از المپیادهای علمی صحبت کنیم که دید دانش آموزان رو نسبت به دنیای پرهیاهوی رسانه باز می‌کنه. درست حد زدید. المپیاد سواد رسانه‌ای موضوع امروز افق روشنه.
المپیاد سواد رسانه‌ای از سال تحصیلی 95-96 با هدف بررسی و سنجش دانش و مهارت تحلیل و تفکر دانش آموزان در مواجهه با رسانه‌ها برگزار می‌شود. این المپیاد در سه مرحله برای دانش آموزان پایه تحصیلی 10 و 11 برگزار می‌شود و برگزیدگان در سه رده دسته‌بندی می‌شوند.
المپیاد سواد رسانه‌ای هستی مرحله سوم.
امروز روز سوم اردوه
امروز از صبح رفتیم ساختمان شبکه امید با کنداکتور شیمی و فضلات شیمی آشنا شدیم. قرار شد که ما یک کنداکتوری برای آینده و بهتر شدن شبکه نهال و شبکه پویا ارائه بدیم که خب این جزء کاری ما باید انجام بدیم.
وارد استودیو کهکشان شدیم و از مناطق مختلفش دکورها و بازی‌ها مختلف داریم بازدید می‌کنیم. میشه توضیحات برامون میدن؟
یه گپ و گفتی با تهیه کننده محترم داشتیم.
یه قسمتی از مسابقه رو دیدیم، تحلیل کردیم راجع به مسابقه. خب نسبت به دیدی که داشتم همه چی حالت درسی دار و اینا اونجوری نبود و تصمیمم در کنارش از درس خسته میشیم یه وقتایی، ولی ارزشش رو داره.
ولی به طور کلی یه فضایی که یاد گرفتنه با اون لذت تفریحه و اون کار کردن همه چی کنار هم.
خب حقیقتا اینجوریه که من به خاطر اینکه تجربه شرکت کردن در سایر المپیاد علمی هم دارم، فکر میکردم که این المپیاد هم مثل سایر المپیاد اینجوریه که خب میریم دانشگاه یک مطلبی رو یاد میگیریم، یک امتحانی از اون گرفته میشه و بر اساس اون در واقع رنگ مدال مشخص میشه. ولی خب محیط اینجا خیلی فرق میکرد. اینجا در حین اینکه داشتیم تفریح میکردیم و داشتیم خوش میگذروندیم، در واقع داشتیم یاد میگرفتیم.
یه حالت تحمیل نظری درش وجود نداره که این رو حس و این رو جواب بده. من میتونم یه تأثیر بزنم برای نظرم این جذب پیدا میسونی کل بودم کرد.
خیلی بهتر از چیزی بود که انتظار داشت.
خیلی جذبه و صدر بسه خیلی سخت.
واقعا همه آدم های خفنی هم و رقابت جذابی ها رو میبرم تراهم بشم، ولی تراهم نشدم، چیزی از دست دادم.
ولی خب فکر میکنم لب مرزی نقره بشن، یعنی مثلا به این نقره و طلای بغداری و این نقره میشن
بعد ببینیم چه میشه. هیچ کس نمیشون.
خب قطعا دوست دارم که طلا بگیرم، ولی فکر کنم طلا بگیرم.
من از اولم به خاطر رقابت بین رنگ مدال نیومده بودم و بیشتر همین جنبه فرهنگی که داشتش و یادگیری که داشت اومده بودم، ولی خب به نظر من برنز میتونم بگیرم.
خیلی فرق نداره رنگش، همین که تو انجام میدیم خودش برای اون مسئولیت رو میاره، یه سری وظایف هم میاره. حالا تو طلا بگیریم چه برنز بگیریم چه نقره.
ارتقای دانش و مهارت در مواجهه با رسانه‌ها، آشنایی با افراد توانمند، هدایت تحصیلی و مواجهه با فرصت‌های شغلی مناسب در زمینه‌های مختلف رسانه و کسب رتبه کشوری و بین‌المللی در رقابت علمی مهارتی، برخی از مزایای شرکت در این المپیاد است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خوشحال هستم که امروز پیگیر برنامه افق روشن هستیم با موضوع المپیاد سواد رسانه‌ای. برای دانش آموزان این المپیاد که المپیاد آشنایی است، خیلی از اونها در این المپیاد شرکت کردن. فقط به شما بگم که این المپیاد هم در سطح ملی برگزار میشه، هم در سطح جهانی. با اون سرفصل هایی که من به شخصه دیدم در قالب المپیاد سواد رسانه‌ای دیده شده، به نظرم سرفصل های بسیار سختیه. اما بزنید صحبت رو شروع کنم با آقای دکتر رضایی، عضو هیئت علمی المپیاد سواد رسانه‌ای. آقای دکتر رضایی گرامی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر خانم شهبازی، در خدمتتون هستم. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما. خب ما میخواییم قدر بیشتر با المپیاد سواد رسانه‌ای آشنا بشیم. من به عنوان مجری وظیفه داشتم که یک مطالعه در این زمینه داشته باشم. چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که هدف المپیاد سواد رسانه‌ای اینه که دانش آموز رو از یک مخاطب منفعل به یک مخاطب هوشمند تبدیل کنه. خب در قالب برگزاری این المپیاد آقای دکتر چقدر زمان میبره که تک تک دانش آموزان بشن یک مخاطب هوشمند؟
خب ببینید، مسئله سواد رسانه‌ای اونجایی شروع شده و اونجایی مورد نظر هست که ما تقریبا همه آدم ها دیگه در این روزگار مخاطب رسانه ها هستیم و یکی از درگاه های اصلی شناختمون از محیط اطرافمون، از جامعهمون و از علایق و سلایقمون اون ارتباطی هستش که با رسانه ها داریم. در اولویت سواد رسانه‌ای تلاش میشه با محوریت کتاب تفکر سواد رسانه‌ای که در سال تحصیلی دهم و یازدهم در مدارس داره آموزش داده میشه، در یک فرایندی بچه ها از مطالعه این درس شروع کنن، در مرحله اول المپیاد اون روی کرده در واقع تحلیلی رو بتونن که یاد بگیرن و تحلیلگر بشن. تو مقام بعدی و در مرحله دوم که یک آزمون تشکیلی هست چند ماه بعدش، بچه ها باید بتونن که از صد یک آزمون انتقادی و با تفکر انتقادی بگذرن. و در مرحله سوممون که غالبا توی تابستون‌ها برگزار میشه و پایان یک دوره یک ساله هست در آموزش سواد رسانه‌ای، بچه‌ها مورد آزمون میشن در حوزه تفکر طراح و سیستمی. یعنی ما در یک فرایند یک ساله مخاطبین المپیاد سواد رسانه‌ای که خودشون غالبا مخاطبین رسانه‌ها هم هستن، از یک فرد شاید منفعل که در مواجهه با رسانه‌ها هستن، اولا در لایه تفکر تحلیلی و بعد در مرحله بعدی تفکر انتقادی و در مرحله آخر تفکر طراح و سیستمی ارتقا پیدا میکنند.
آقای دکتر، من به سرفصلای سوالات مرحله اول المپیاد سواد رسانه‌ای که نگاه میکردم، به نظر من که خودم تحصیل کرده رشته علوم ارتباطات هستم، خیلی سخت ما این مفاهیم دروازه‌بانی خبر، مخاطب شناسی، فنون اقناع، اینا رو در مقطع کارشناسی ارشد خوندیم. حالا دانش آموزان در این مقطع براشون سخت نیست؟
ببینید، یکی از تفاوت‌های خیلی جدی و مهمه المپیادها با دروس مدرسه همینه که در یک حوزه تخصصی اون سطح عمومی آموزش رو در واقع فراتر میره. اما نباید این با هم غافل بشیم نسبت به المپیادهای دیگه که المپیادهایی هستن که غالبا تئوری محورن، مبتنی بر در واقع یک سری نظریات هستن. المپیاد سواد رسانه‌ای خیلی مرتبط هست با تجربه زیسته بچه‌ها تو این دوره زمونه و به خاطر همین شاید اگر ما قرار باشه که در نگاه تئوری سری چیزا رو آموزش بدیم یا سوال‌هایی بپرسیم، شاید نظر سخت‌تر بیاد. اما یه جورایی برای این نسل، برای بچه‌هایی که مواجه هستن تو پایه دهم و یازدهم با این المپیاد، اتفاقی که براشون میفته اینه که خیلی قرابت داره مفاهیمی که میشنون، سوالایی که ازشون میشه، با اتفاقاتی که در روزمرهشون در مواجههشون با رسانه‌ها دارن تجربه میکنن. بخاطر همین هم یه سختی جالبی رو به هر حال دارن، یعنی لایه عمیق‌تری از تفکر رو دارن واردش میشن و از طرفی براشون جذاب خواهد بود و براشون جذاب هست بچه‌ای که سال‌های گذشته بودن، به این خاطر که با مسائل روزشون در ارتباط هست.
بله. خب آقای دکتر رضایی، من وقتی که تاریخچه برگزاری المپیاد سواد رسانه‌ای رو در کشورمون میخوندم، دیدم که از سال تحصیلی 95-96 تعدادی از استادان فعال در زمینه سواد رسانه‌ای تصمیم میگیرن که اولین دوره المپیاد سواد رسانه‌ای رو برگزار کنن. در قالب برگزاری این المپیاد هم همونطور که شما هم توضیح فرمودین و اشاره کردین، اون سطح مهارت تحلیل و تفکر دانش آموزان در مواجهه با رسانه‌ها سنجش و ارزیابی میشه. خب حالا میخوایم نتیجه بگیریم، این همه مسیر رو ما طی میکنیم تا دانش آموز رو به یک دانش آموز و مخاطب فعال تبدیل کنیم، نتیجهش رو چجوری شما ارزیابی میکنید؟
ببینید، اون اتفاقی که داره میفته در این مسیر، یعنی با برگزار شدن المپیاد سواد رسانه‌ای، اون سطح عمومی و اولیه‌ای که ما تلاش میکنیم در مواجهه اول همه مخاطبان ما داشته باشه. مثلا سال گذشته حدود 5000 نفر در مرحله اول المپیاد سواد رسانه‌ای شرکت کردن. خب تو این 5000 نفر اون چیزی که باید بهش توجه بشه، اون چیزی که باید مسئله شون باشه یا تو آموزش هاشون بهشون دقت بشه اینه که سطح تفکرشون از جنس تفکر تحلیلی و استدلالی و منطقیشون افزایش پیدا کنه. خب این یک توجه عمومی دادن هست به این که ما در مواجهه با رسانه‌ها باید در لایه تفکر از منطق بالاتری برخوردار باشیم، از قدرت تحلیل بالاتری برخوردار باشیم. اون چیزی که ما تجربه کردیم اینه که غالب کسانی که در المپیاد سواد رسانه‌ای شرکت کردن و در این رقابت حضور داشتن، به صورت عمومی به خاطر اینکه باید آموزش رو در این سطح بگذرونن، در لایه در واقع مواجهشون با رسانه‌ها سطح تفکرشون و سطح تحلیل و منطقی که در استفاده از رسانه‌ها به کار می‌برن افزایش پیدا می‌کنه. اما اون افرادی که به مراحل بعدی میان، خب به هر حال گزینش میشن توی یک قالب رقابت و این افراد تعدادشون کاهش پیدا میکنه، اما در لایه‌های بعدی چون باید آموزش‌های دیگه‌ای رو هم ببینن تا به سطوح بعدی برسن، این مواجهه دیده میشه تا در سطح آخرش در مرحله سوم اتفاق میفته و اون هم در واقع داشتن تفکر طراح و تفکر سیستمی هست. ما خروجی هایی از المپیاد سواد رسانه‌ای داریم که بعد از اینکه تبدیل به مخاطب فعال شدن از مرحله مخاطب فعال هم گذشتن و وارد لایه تولید کننده خلاق شدن، خودشون وارد فضای رسانه شدن، خودشون وارد فضای تولید کنندگی در این عرصه شدن و خب خیلی از این بچه ها با هدایت تحصیلی که براشون اتفاق افتاد وارد رشته های مرتبط با رسانه از جنس نظری، علوم ارتباطات، روابط عمومی و اینها یا مدیریت رسانه و مدیریت فرهنگی، یا بچه ها وارد لایه های تولیدی تری شدن مثل کارگردانی، مثل سینما، این رشته هایی که به هر حال مرتبط هستش به عالم تولید رسانه. پس در واقع اگه بخوایم اثرش رو بگیم، غیر از اون اثر عمومی که ما مطلوبمون که اتفاق بیفته، یک نوع کارکردی از المپیاد هاست، اون هم جهت‌دهی و هدایت تحصیلیه. من خودم مدال نقره المپیاد نجوم رو داشتم در سال 88، نجوم اخبر فیزیک رو، مدال کشوریش رو، و اتفاقی که برام افتاد اینه که یه جورایی میشه گفت هدایت شدم و وارد رشته مهندسی هوافضا شدم در دانشگاه شریف. این المپیادها دارن کمک میکنن که آدم ها یک تصمیمی هم بگیرن و یک مسیر رو برن. البته خب بعدم با تغییری که در مسیر تحصیلی خودم اتفاق افتاد وارد رشته ارتباطات شدم و بچه هایی که الان با المپیاد سواد رسانه‌ای در واقع مواجه میشن، این رو زودتر آزمایش میکنن که در فضای رسانه اگر بخوان حضور پیدا کنن به چه شکلی هستش، باید چه مطالبی رو داشته باشن. خود همین در لایه هدایت تحصیلی هم خیلی بهشون کمک میشه.
چه خوب. پس شرکت کنندگان در المپیاد سواد رسانه‌ای به ویژه اون دسته از دانش آموزانی که موفق به کسب مدال‌های رنگارنگ میشن، اونها افرادی میشن که در آینده کمک میکنن به تولید محتوا. شما اشاره کردین ما الان خب متاسفانه هنوز در بخش تولید محتوا اشکالات زیادی داریم دیگه. بخش از اون برمیگرده به اینکه نیروی متخصص نداریم، اما همین المپیاد سواد رسانه‌ای میتونه زمینه‌ساز تربیت و پرورش نخبگانی باشه که به تولید محتوای شبکه‌های مجازی و اجتماعی و هنر و رسانه کمک میکنن. خب آقای دکتر، با توجه به آنچه که در تاریخچه و همینطور اساسنامه برگزاری المپیاد سواد رسانه‌ای اومده، این المپیاد توسط باشگاه سواد رسانه برگزار میشه. در سال هم خب به طبیعیه دیگه، یک بار برگزار میشه، درسته؟
بله، به همین
شکل. و برای اینکه دانش آموزان بتونن در این المپیاد شرکت کنن، باید اطلاعات خودشون رو از طریق سامانه این رویداد وارد کنن، بعد مثل اینکه باید هزینه رو تقبل کنن، کد رهگیری میگیرن و در زمان مشخص در المپیاد شرکت میکنن. خب شما اشاره فرمودین که باید کتاب درس تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم رشته‌های نظری و یازدهم هنرستان‌های کار و دانش مطالعه بشه. در کنار اون جزوه و یا کتاب‌های دیگه هم سفارش میشه که حالا اطلاعاتشون بیشتر بشه، با آمادگی بیشتر بتونن شرکت کنن.
بله، بذار من یه توضیح عرض کنم خدمتتون. از سال گذشته المپیاد سواد رسانه‌ای به عنوان 14th المپیاد رسمی کشور در کنار باقی المپیادها داره برگزار میشه، یعنی در دوره 7th المپیاد سواد رسانه‌ای همراه با باقی المپیادها برگزار شد، یعنی کنار المپیادهای مثل ریاضی و فیزیک و نجوم. و این رو باید به دوستان بگم که همچنان از لحاظ ارتباط علمی و پشتوانه علمی این المپیاد باشگاه سواد رسانه‌ای هست که داره این کار رو انجام میده، اما مراحل ثبت نام، پرداخت هزینه، کد رهگیری و همه این موارد مشابه همه المپیادهای دیگه تو بخشنامه سراسری که از طرف سازمان ملی پرورش استعداد درخشان داده میشه برگزار میشه و دوستان باید از همون طریق اقدام کنن. و در مورد اینکه چه منابعی رو باید مطالعه کنن، خب محور اصلی کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای هست که فرمودید در پایه 10th و 11th تدریس میشه. علاوه بر این، ما همیشه میگیم که اون چیزی که شاید مهم باشه به کار بردن اون مفاهیمی است که از این کتاب وجود داره در مواجهه با رسانه‌ها، در مواجهه با اتفاقات روزی که در رسانه‌ها داره پوشش داده میشه، دومین منبع اصلی ماست. یعنی دومین منبع اصلی که بچه‌ها داشت دقت کنن فضای رسانه‌ای کشوره، اون اتفاقاتی است که در رسانه داره پوشش داده میشه، برجسته میشه، حاشیه‌رونی میشه و از فنون اقناع مختلفی که استفاده در خود پدیده‌هایی که الان هست در واقع استفاده بشه. همچنین در سالیان گذشته ما در باشگاه سواد رسانه‌ای، در سایت باشگاه سواد رسانه‌ای اگر جستجو کنن دوستان، میتونن یک دوره آموزشی کامل رایگان رو ببینن که در اون در چند لایه، یک لایه آموزش‌های 10 دقیقه‌ای از هر درس این کتاب، در لایه بعدی آموزش های نیم ساعته و در لایه بعدی حتی آموزش های یک ساعته که تو لایه های مختلف بچه ها و دانش آموزا و مخاطبای این المپیاد رو آشنا میکنه. یعنی میتونم بگم منبع بعدی که میتونم بهش مراجعه کنم سایت باشگاه سواد رسانه‌ای هست